پشت شیشه،
یه چاگرگاه خونواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شده‌اند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. همراهی ما با شما از ساعت 6 بامداد آغاز شده تا این لحظه ادامه داره و همچنان ادامه خواهد داشت تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر. در دومین روز از ماه مبارک رمضان هستیم، ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت بندگان، ماه آمرزش گناهان و ماه رعایت حال همدیگه، یعنی رعایت حال بندگان از طرف خودشون، ضمن اینکه خداوند هم درهای رحمتش رو به روی ما باز میکنه و رعایت احوال هموطن و همشهری چیزی نیست جز این که استفاده از وسایل گرمای تابش گازسوز در فضای باز بدونیم که موجب هدر دادن منابع ملی است و در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. اینها میشه رعایت احوال هم در ماه مبارک رمضان، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز. و آخرین برنامه‌ای که در این نوبت قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم عنوانش هست سایه روشن تاریخ. به اتفاق هم می‌شنویم.
سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که واژه را جان بخشید و صدا را راهی برای رسیدن دلها قرار داد. به نام خدا، سلام. در همین ابتدای برنامه حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما روزداران و عاشقان بندگی تبریک عرض می‌کنیم. ماهی که فرصت توبه، بازسازی روح و تقویت رابطه با خداوند رو فراهم می‌کنه. اینجا آغاز راهی است که از تأمل زاده می‌شود، راهی که در بستر صدا جان می‌گیرد و در ذهن و خاطره جمعی اثر می‌گذارد. در این برنامه تاریخ تنها روایت نمی شود، زنده می شود، نوری برآمده از دیروز که مسیر امروز را روشن می کند و افق فردا را معنا می بخشد. هر هفته در همین ساعت دریچه‌ای به گذشته می گشاییم، به زمانی که واژه‌ها پیش از هیاهوی جنگ ها سخن می گفتند و اندیشه ها نقشه راه ملت ها را ترسیم می کردند. مانند هفته های گذشته در این برنامه هم میزبان جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه هستیم. آقای ساجدی سلام، بسیار خوش آمدید به سایه روشن تاریخ، درود بر شما.
خوش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان ارجمند، روز بخیر.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان که همراه ما هستید. در ادامه پرسش برنامه امروز را هم مطرح خواهم کرد. و اما پرسش امروز برنامه، کدام مفهوم هم در قیام‌های مردمی تاریخ معاصر ایران و هم در رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون اصلی شناخته می‌شود؟ گزینه الف اتکا به قدرت‌های خارجی، گزینه ب تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی، گزینه جیم سازش سیاسی گسترده و گزینه دال بی‌طرفی در تحولات جهانی. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما ارسال بکنید. سایه روشن تاریخ هر هفته از رادیو فرهنگ به بررسی تاریخ می‌پردازد. سرنوشت ملت‌ها همیشه در صحنه‌های پرغوغای تاریخ رقم نمی‌خورد. گاه چند واژه آرام اما ژرف جریانی پنهان را بیدار می‌کند و تاریخ بی هیاهو اما ماندگار فصلی تازه می‌گشاید.
قراردادها
اتحادیه اروپا، ساختار فراملی که با تکیه بر نهادهایی تصمیم سازی مشترک رو جایگزین رقابت‌های مخرب گذشته خودش کرده. یکی از مهمترین بازیگران تنظیم روابط و توازن قدرت در قاره سبز. این اتحادیه چگونه شکل گرفت؟ جناب آقای ساجدی توضیحات شما رو درباره این اتحادیه، اهمیتش، کارهایی که انجام میده میشنوید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که اتحادیه اروپا برای اولین بار در سال 1983 به موجب پیمان ماستریخت در اروپا تشکیل شد و 3 کار اساسی انجام داد: پول واحد، بانک واحد و شبکه تلویزیونی واحد. پول واحد شد یورو و شبکه تلویزیونی شد یورو نیوز و وای فدرال بانک یعنی بانک مرکزی اروپا هم شکل گرفت. قبل از اینم پول ها مثلا آلمان مارک بود، فرانسه فرانک بود، در انگلیس پوند بود، ولی بعد از اون شد پول واحد. خب اتحادیه اروپا یک بعد ارضی داره، یک بعد عمودی ارتفاعی داره.
بله.
در بعد ارضی 3 مرحله است. مرحله اولش 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس هستند به نام حلقه اول اتحادیه اروپا. حلقه اول به این مفهومی که آلمان مرکز اقتصادی اروپا، انگلیس مرکز سیاسی و فرانسه مرکز فرهنگی است. در واقع سه کشور اصلی اتحادیه اروپا. شما میدونید که آلمان الان اقتصاد چهارم جهان هست. اقتصاد اول آمریکا، اقتصاد دوم چین، سه هند، بین چهارم پنجم بین آلمان و ژاپن هم چنان داره بازی میکنه. پس آلمان مرکز اقتصادی اروپا. حلقه اولشون این سه کشور. حلقه دوم سایر کشورهای اروپای غربی بودن که از قدیم بودن، مثل لوکزامبورگ، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و کشورهای از این دست، اتریش. به اینا میگن حلقه دوم اتحادیه اروپا که پیرو و تابع حلقه اول هستن. حلقه سوم در عرض میشه سایر جمهوری‌های باقی مانده از شوروی سابق که اتحادیه شرق بود، که در سال 1991 پس از فروپاشی اینا چسبیدن به اتحادیه اروپا. پس از مجموعه 27 کشور این چند تا شد اینا: بلغارستان، یوگسلاوی، چکسلواکی که اون موقع یک کشور بود بعد شد چک و اسلواکی، رومانی، مجارستان، لیتوانی، لتونی، استونی. اینا کشورهایی بودن که بعد از فروپاشی شوروی چسبیدن به اتحادیه اروپا. پس سه مرحله ارضی اتحادیه اروپا، این سه مرحله میشه به عنوان حلقه سوم. اما در ارتفاع و عمودی چهار مرحله است. مرحله زیرین میشه شورای اروپا. شورای اروپا تمام لوایح و طرحهایی که میاد در اونجا جرح و تعدیل میشه، چکشکاری میشه، قسمت بندی میشه، هر کدوم که رد شد که میره کنار و هر کدوم که تصویب شد با اکثریت آرا میاد به مرحله اتحادیه بالاتر، یعنی کجا؟ یعنی کمیسیون اروپا در استراسبورگ فرانسه. در کمیسیون اروپا تخصصی تر بررسی میشه، چکشکاری میشه، ضرب و شتمش نگاه میکنن، بالا پایینش میکنن، باز اگر رد شد که میره کنار، اگر تصویب شد برای قانون شدن میاد به مرحله بالای اتحادیه اروپا، یعنی پارلمان اروپا. باز در پارلمان اروپا همین مراحل طی میشه، کارشناسان نشستن، مراکز تقنینی بررسی میکنن، جر و تعدیل، اگر رد شد که رد شد، اگر تصمیم شد برای اجرا میاد به اتحادیه اروپا. پس برای اجرا مرحله بالا میشه عمودی اتحادیه اروپا، شد شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا. حالا بس اینجاست که آیا هر تصمیمی که در اتحادیه اروپا گرفته میشه واقعا همه اعضا نظر میدن؟ اونجایی که میان میگن سپاه لیست تروریستیه، اونجایی که میان میگن ایران باید طرح تحریم ها رو تشدید کنه، آیا واقعا همه اتحادیه اروپا تصمیم میگیرن؟ اینطور نیست. هر تمام تصمیمایی که سیاسی هست همون سه کشور اصلی انجام میدن. بنابراین موقعی که ایران تحریم جدی تری میشه برای بازگشت به پرونده شورای امنیت، گردن این سه کشور اصلی میفته. اینجاست که این طرح سیاسی است و با هر لغزشی میتونه احتمال برکناریش انجام بشه. پس اتحادیه اروپا یه لایه ارضی داره، یه لایه اتفاقی. در این مرحله فرآیند تمام تصمیم گیری ها اتخاذ و انجام میشه.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما که درباره اتحادیه اروپا، این ساختار فراملی، توضیح دادید برای شنوندگان سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ. سایه روشن تاریخ، سفری برای دوباره دیدن آنچه از نگاه ها دور مانده است. گاه معمای تاریخ نه در فریاد رویدادهای بزرگ که در خاموشی گوشه ها پنهان است، آنجا که یادداشتی کوتاه یا روایتی ناتمام پرده از چهره حقیقت کنار می‌زند و روزنه‌ای تازه به فهم گذشته می‌گشاید.
نقطه‌های پنهان.
درگیری‌های ایران و عراق در سال 1349 بر سر حاکمیت اروندرود و اجرای قرارداد 1937. همراه میشیم با شما جناب آقای ساجدی تا از زمینه‌های این رویارویی، ابعاد سیاسیش و پیامدهایی که بر مناسبات بعدی تهران و بغداد گذاشت بشنویم. بفرمایید.
آقای اسدالله علم وزیر دربار در 6 جلد کتاب خاطرات خودش جنگ ایران عراق رو در سال 1349 اینگونه ترسیم می‌کنه. یک جنگی شروع شد حدود 10 روز طول کشید بین ایران و عراق بر سر اختلافات مرگ رودخانه اروند رود. اختلاف سر این بود که مرزهای آبی ما با عراق کجا باید باشه، اگه آیا وسط رودخانه باشه، خط القعر باشه، کجا باشه. ببینید رودخانه اروند رود خانه بسیار عریضی است که از شاخه بالایی فرات گرفته میشه میاد به خلیج فارس میرسه. شیب اروند رود به سمت ایرانه. در واقع تمام املاح و حیوانات درون رودخانه و امکان کشتیرانی در درون مرزهای ایران هست. اینجا مرکز اختلافات ایران و عراق بود. البته این ظاهر ماجرا بود. بحث این بود که صدام میگفت چرا به ایران، به شاه میگفت چرا تو از اکراد مخالف من مثل ملا مصطفى بارزانی که در سلیمانیه بودن تو چرا از اونها حمایت میکنی؟ اینجا یک توافقاتی شد در صرف 10 روز، عملا اختلافا برطرف شد و جنگ پایان گرفت. اما از تو دل این قرارداد 1975 در آمد به نام بیانیه الجزایر که دو سه سال بعد با وساطت آقای هواری بامتیان رئیس جمهور الجزایر، شاه و صدام میرن در اونجا قرارداد امضا میکنن به نام بیانیه الجزایر مطرح میشه. حالا این ظاهر ماجرا بود. در بعد ماجرا اتفاقاتی افتاده که خیلی قابل تعجب هست. در اون مقطع امام خمینی تبعید بود به نجف. خب شاه امام رو تبعید کرده بود به اونجا دیگه. مقامات دولت عراق میان به امام میگن که یه بیانیه بده، این شاه رو محکوم کن، تو هم که اینجا تبعید هستی فلان. امام خمینی میگه شما مثل اون هستید، من تو این ماجرا دخالت نمیکنم، من راضی نیستم خون از دماغ کسی بریزه، من راضی نیستم اموال بین المللی، اموال عمومی مردم از بین بره، راضی نیستم کسی طوریش بشه و حاضر نیست با دشمن مشترکش که شاه بود علیش موضع بگیره، حتی اینکه در درون عراق داره زندگی میکنه. یعنی اگر کوچکترین امتیاز امام به صدام بیده در رونق کامل زندگی میکرد. شما مقایسه کنید با کسانی که الان خارج از کشور نشستن، به دشمن میگن حمله کن، جنگ کن، به اینجا تفاوت نگاه کنید. زمانی که شما این موضع گیری ما رو نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با فرمان امام علی به مالک اشتر. امام علی به مالک اشتر میگه در جنگ ها دشمن رو از پشت تعقیب نکنید، نزنیدشون، آبها رو گل نکنید، حیوانات بیگناه رو نکشید، زنها و فرزندان در امن هستند. این منشور ملل رو نگاه کنید شما. امام خمینی حاضر نیست برای مقابله با دشمنی که اون رو تبعیدش کرده اونجا با صدام همکاری بکنه. در ورای این اتفاق چه اتفاقی رخ میده؟ پس ماجرای جنگ 10 روزه ظاهرش این بود که تموم شد و تو دلش بیانیه 1975 در اومد و اونجا خط القعر شد، مرکز مرزهای ایران و عراق. و بعد از اون که شما میدونید در جنگ ایران و عراق، جنگ بعد از انقلاب، صدام اومد و پاره کرد و من این قبول ندم چون شاه در موضع قدرت بود بر من تحمیل کرد و بعد ماجرای جنگ اتفاق افتاد. پس پشت پرده ی حوادث 1349 این اتفاقات بود. نکته بعدی مهمتر اینجاست که در این جنگ چیزی که وجود نداشت مردم بودن.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه همراه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هستیم. و اما پرسش برنامه امروز سایه روشن تاریخ، کدام مفهوم هم در قیام‌های مردمی تاریخ معاصر ایران و هم در رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون اصلی شناخته می‌شود؟ گزینه الف اتکا به قدرت‌های خارجی، گزینه ب تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی، گزینه جیم سازش سیاسی گسترده، گزینه دال بی‌طرفی در تحولات جهانی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ما و راه ارتباطی شما برای پاسخگویی به این پرسشه. متشکریم از شما شنوندگانی که با برنامه خودتون سایه روشن تاریخ همراه هستید و به پرسش برنامه امروز هم پاسخ دادید. خانم یا آقای احمدی از بوشهر گزینه ب رو انتخاب کردن. خانم سمیه از شاهرود نوشتن تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی. 932-56-87 هم گزینه ب رو انتخاب کردن. و خانم یا آقای مزیدی از گرگان هم نوشتن با تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی، یعنی همون گزینه ب. خیلی متشکرم از شما شنوندگانی که با برنامه خودتون همراهید. قدرت گاهی در سکوت جریان دارد، نه در هیاهوی صحنه ها. در دل سازمان ها، تصمیم ها و سازوکارها نفوذی آرام شکل می گیرد که آینده را بی صدا می سازد.
معماری قدرت.
در پایان دوران شوروی برخی اندیشمندان و افراد تونستن مسیر سیاست و مناسبات اجتماعی رو به نوعی دگرگون بکنن. الکساندر سولژینتسین، نویسنده و معتقد سرشناس، با افشای وضعیت زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری و نقد شدید ساختار حکومت شوروی، صدای وجدان تاریخ شد و ذهن جامعه جهانی رو در این مورد به چالش کشید. برای اینکه توضیحات بیشتری در این زمینه به دست بیاریم و از ابعاد ماجرا با خبر بشیم، همراه میشیم با آقای ساجدی و توضیحات ایشون رو میشنویم. آقای ساجدی، خواهش میکنم.
آقای الکساندر سولژینتسین، دانشمند معروف و برجسته و منتقد اصلی حکومت استالین و دوران کمونیستی سیاه در شوروی سابق. آقای سولژینتسین همین چند سال پیش در سن 91 سالگی فوت کرد در آمریکا. من خیلی سعی کردم با این آدم مصاحبه کنم، ولی گفتن نیست، اینجا در آمریکاست. خب، سولژینتسین یکی از منتقدان اصلی استالین بود و فوق‌العاده انسان باسواد و نظریه پرداز بود. طبق معمولی که تمام مخالفین آقای استالین سوار قطار می‌شدن و به اردوگاه‌های کار اجباری می‌بردنشون، ایشون هم خارج از این اتفاق نبود و منتقل شد به مجموع الجزایر گولاگ. گولاگ به زمان روسی یعنی قلعه‌های دورافتاده، به عبارتی اردوگاه‌های کار اجباری. اردوگاه کار اجباری که میگیم یه جا نیست، در مجموعه شمالی سیبری، تمام مناطق شمالی، ده‌ها اردوگاه کار اجباری است که یکی از اونها جایی بود که آقای سولژینتسین به اونجا تبعید شده بود. یه کتابی هم بعداً خاطراتش نوشت به نام مجموع الجزایر گولاگ، کتاب بسیار ارزشمندی است که نیست دیگه، به فارسی هم در اومده البته. سولژینتسین این کتاب رو که می‌نوشت به دلیل نفوذ گسترده و مشهوریتی که داشت، دولت استالین نتونست اینو بکشتش چون انقدر معروف شده بود و کسانی که ملاقات میکردن باهاش آرام آرام مطالب به صورت نوت‌های کوتاه میداد، اینا منتقل میکردن به غرب، در اونجا منتشر میشد. چون در دوران جنگ سرد بود و آمریکاییان به شدت با روس‌ها در تقابل بودند، نوشته‌های این برای آمریکایی‌ها و غربی‌ها یک سند بسیار ارزشمندی بود. این کتاب‌ها رو منتقل میکرد اونجا که اونجا مجدداً چاپ شد. شما میدونید که در مجموع الجزایر گولاگ یا اردوگاه کار اجباری، کسانی که میرفتن اونجا یکی از این سه حالت براشون اتفاق میافتاد: یا از سرما از بین میرفتن، یا در اثر فرار دچار سگهای درنده میشدن از بین میرفتن، یا به دلیل فرط و نبود تغذیه مناسب آرام آرام جان میدادن. به ندرت از اینا آدمایی میموندن که دوران پس از مرگ استالین رو طی کردن و همونجا اطراف موندن، همونجا زاد و ولد کردن. فرزندان اونها در اتحاد شوروی فعلی در روسیه هنوز هستن. سولژینتسین به دلیل نظریاتی که داشت مورد غضب قرار گرفت و هم نتونستن بکنه بکشنش. بعد از مرگ استالین 1956 ایشون آزاد کردن، این منتقل شد به آمریکا، شروع کردن کتابا رو عملا ترجمه کردن و به سراسر دنیا مخابره کردن. دکترین آقای سولژینتسین سقوط انسان هست. سقوط انسان یعنی چی؟ عجیب جالب اینجا یک دوتا تئوری مطرح میکنه. آقای سولژینتسین میگه سقوط انسان در شرایطی تحقق پیدا میکنه که انسان فاقد آرمان و هویت باشه. ما از اون به تعبیر میکنیم به انتظار. ما معتقدیم که بالاخره یک ناجی خواهد اومد و انسان ها به امید اون انتظار زنده هستن. آقای سولجنیتسین معتقده که انسان‌ها اگر آرمانی نداشته باشن مقدمه هبوط هست، مقدمه سقوط هست. پس انسان بدون آرمان یعنی انسان بدون هویت. داخل پرانتز کتابی در غرب منتشر شده به نام هو ام آی، من چه کسی هستم؟ این هو ام آی در زمان مقطع حمله آقای بوش به عراق و افغانستان منتشر شد. یعنی آمریکایی ها برای رسیدن به مقصود خودشون انسان ها رو فاقد از هویت میکردن، مثل ابزار میشه. فیلم های سینمایی خیلی هم ساختن، شما دیدید که مثلا در اون جنگوی قهرمان اسراری که میگن میخوان متقلشون بودن به معدن سنگ، هویتشون ازشون میگن، یه شماره میدن، شما زنده ای با این شماره یه چکش میدن سنگ ها رو بشکنی. این اصلا فاقد هویت انسانیست. سولجنیتسین با عنایت به این مسئله میگه پس اگر هویت نداشته باشید قابل سقوط هستی. حالا جالب اینجاست که همین آقای سولجنیتسین در غرب معتقده که در جهنم غرب این اتفاق هم داره میفته، در دامان غرب هست، اونجا داره کتابا رو مینویسه، ولی معتقده که انسانی که در غرب زندگی میکنه دچار همون مشغله و هم گرفتاری هایی است که انسان ها در شرق و در سیبری دچار شدن. پس انسان ها اگر فاقد هویت ملی باشن یک و نداشتن آرمان به شدت سقوط میکنن. کتاب جهنم غرب یا به عبارتی دوزخ غرب مجموعی از مقالات آقای سولجنیتسین هست که در تایید دکترین خودش یعنی هبوط انسان یعنی سقوط انسان به منصه ظهور در اومده. این نظریه آنچنان در دانشگاه‌های آمریکا و غرب صدا کرد که برخی از کرسی‌ها نشستن فکر کردن که این جمله یعنی چی. پس نشون میداد که آقای سولجنیتسین دارای یک نبوغ خاص و یک اندیشه فرامرزی است که در دو وجه زمین یعنی شرق و غرب به این نتیجه رسیده. از این نظر دکترین آقای سولجنیتسین قابل ارزش و پرداختن است.
بله، متشکریم از شما آقای ساجدی. شما شنونده یه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ
هر جمعه ساعت 13
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
۲۹ بهمن 1356 تبریز بار دیگر صحنه ای از پایداری و اعتراض مردمی شد. قیامی که در 40 شهدای قیام قم شعله امید و مقاومت را در دل مردم روشن کرد. این حرکت نه تنها صدای اعتراض علیه رژیم پهلوی بود، بلکه پیامی تاریخی درباره اراده ملت برای آزادی و عدالت به همراه داشت. آقای ساجدی، به نظر شما چه عواملی باعث شد مردم تبریز در 29 بهمن 1356 با اراده قاطع قیام بکنن و این حرکت چه پیام تاریخی برای روند انقلاب داشت؟ پاسخ شما رو میشنم.
خیلی نکات برجسته رو مطرح کردید. برای اینکه ما یک درک و تحلیل جامعی از این مسئله داشته باشیم، باید یه مقداری برگردیم به عقب. ما طی چند جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که بعد از رحلت فرزند امام مصطفی خمینی در نجف که به صورت مرموز شهید شد و امام هرگز سخن باز نکرد که چطور اتفاق افتاد، مجلس ختمی برای پسر ایشون در قم برگزار شد. شب 7 چله اون در شهرهای دیگه، همینطور در بهمن 56 در تبریز این مجلس برگزار شد و بعد از اون منجر به یک قیام عمومی شد. حالا سوال اینجاست که خیلی از شهرهای این اتفاق افتاد، مثل شیراز، اصفهان، مشهد و غیره، چرا قیام مردم تبریز صدا کرد و ماندگار شد؟ به سه دلیل. دلیل اول اینجاست که ببینید، شما در زندگی زمانی خیلی موفق خواهی بود که مسئولیت پذیر باشی. اگر از زیر ماجرا فرار کنیم کسی شما رو مؤاخذه نمی‌کنه، ولی حس مسئولیت پذیری منجر به قدرت بقا در شما میشه. همه میدونن که با شما میتونن به جایی برسن، چون انسان مسئولیت پذیری هستیم. آن حرکتی که مردم تبریز کردن حس مسئولیت پذیری رو در میان مردم منطقه و به خصوص بین معال در کل کشور به نمایش گذاشت که مردم تبریز چقدر مقاوم هستن. یک منظر. حالا مسئولیت پذیری در جای خودش خیلی خوبه، ولی اگر به جا اقدام کردی، انجام دادی، بهتر از بهتر هست. ببینید، شما این مسئولیت پذیری داری، اما باید به موقع انجام بدیم. در موقع کربلا بعد از اینکه ماجرای عاشورا اتفاق افتاد، یه عده‌ای بسیار بهانه‌گیری می‌کردن، نمی‌اومدن، بعد شدن توابین. توابین هم اومدن مبارزه کردن با دستگاه یزید، شهید شدن. اما اونا کجا؟ کسانی که در صحنه کربلا بودن کجا؟ پس به موقع انجام دادن وظیفه شما علاوه بر مسئولیت پذیر شماست که میتونه مورد توجه باشه. یعنی مردم تبریز به موقع انجام دادن این مسئله رو. حتی یادم آقای نصیری، رئیس وقت سا